فصل اول از مرحله دوم قسمت دوم و در تفسیر مفاتیح الغیب امام فخر رازی پس از ذکر معنی قوام و قصه معروف شأن نزول می گوید بدان که برتری مردان بر زنان حاصل از جنبه های بسیاری است که بعضی از آنها صفات حقیقی و برخی احکام شرعی می باشند. اما صفات حقیقی بدان که حاصل فضائل حقیقی به دو امر برمی گردد. علم و قدرت و بدون شک عقل و علم مردان بیشتر و نیز قدرتشان نیز بر انجام اعمال مشکل و سخت کاملتر است. و به این دو دلیل فضیلت و برتری مردان بر زنان در عقل و دوراندیشی و قدرت و در نویسندگی در اغلب آنها و سوارکاری و تیراندازی و اینکه انبیاء و علما از آنها هستند و امامت کبرا و صغرا و جهاد و اذان و خطبه و اعتکاف و شهادت در حدود و قصاص به اتفاق همه علما و نکاح در فقه شافعی و زیادی سهم در میراث و تعصیب در میراث و به گردن گرفتن دیه در قتل خطا و در قسامه و ولایت در نکاح و طلاق و حق رجوع و تعدد زوجات و انتصاب فرزندان به آنها حاصل می شود و همه اینها دلالت بر برتری مردان بر زنان دارد. در تفسیر خازن علاءالدین بغدادی معنی و شأن نزول آیه را مانند آنچرا که رازی در تفسیرش آورده ذکر می کند. و در تفسیر غرائب القرآن و رقائب الفرقان نظام الدین نیشابوری در شأن نزول آیه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض اقوالی را ذکر کرده است. یکی از قول مجاهد که ام سلمه خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله مردان جنگ و جهاد می کنند و ما جنگ نمی کنیم و میراث آنها مردان دو برابر ماست. پس این آیه نازل شد. و دیگر از قول قتاده و سدی که چون آیه للذکر مثل حظ الانثیین ارثیه مرد برابر با ارثیه دو زن است نازل شد، مردان گفتند امید داریم که در آخرت نیز بر زنان برتری داشته باشیم همچنان که در میراث برتری یافتیم. و زنان گفتند امیدواریم که هر وزر گناه سنگینی گناه بر انسان بر ما نصف مردان باشد. و در روایت دیگری است که زنان گفتند ما نیازمندتریم به بیشتر میراث بردن، زیرا مردان ضعیف هم از ما زنان به کسب معیشت تواناترند. سپس این آیه نازل شد. دیگران که گفتند نماینده زنان به خدمت پیامبر اکرم رسید و گفت پروردگار مردان و زنان یکی است و تو بر ما و ایشان هر دو رسولی و پدر ما آدم و مادر ما حواست، پس سبب چیست که خداوند مردان را نام می برد و ما را ذکر نمی کند در اموری که تفاوت در حقوق وجود دارد؟ اموری واجب است بر مردان که بر زنان واجب نیست، مثل جهاد. پس این آیه نازل شد. بعد آن زن گفت همانا مردان به جهاد بر ما سبقت یافتند، پس برای ما چیست؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود همانا برای زن حامله از شما اجر و ثواب روزدار و نمازگزار است و چون درد زاییدن او را فراگیرد هیچ کس ثواب و اجر او را نمیتواند ادراک کند و چون شیر بدهد به هر مکیدنی اجر و ثواب زنده کردن نفس محترمه و جانی برای اوست. و در تفسیر آیه الرجال و قوامون ذکر کرده که گفته می شود که عبارت قیم المرأه و قوامها صیغه مبالغه است، یعنی مرد امور زن را به پا می دارد و بر حفظ و حراست او همت می گمارد، همچنان که والی و حاکم به حفظ رعیت می کوشد. و از این رو مردان قوام قائم به امور و سیاست مدار و مدبر نامیده شده اند. و ضمیر هم در لغت بعض هم برای مردان و زنان هر دو است. یعنی که مردان مسلط بر زنانند به سبب برتری که خداوند بعضی را مردان بر بعضی دیگر زنان داده است. سپس همه وجوه برتری مردان را بر زنان که حاصل آن به برتری در علم و قدرت برمی گردد، مانند آنچه که ما از رازی نقل کردیم ذکر کرده و به قیله گفته شده تعبیر کرده است. سپس از مقاتل حکایت سعد بن ربیع و همسرش را در شأن نزول آیه روایت کرده است و بعد نتیجه می گیرد و می گوید که معنی قانتات مطیع خداوند و همسر و معنی والحافظات للغیب حافظین و برپادارندگان حقوق شوهر در نبودن اوست و غیب خلاف حضور است و شؤون و موجبات حفظ غیب شوهر این است که خود را از زنا مسون دارد تا مبادا موجب ننگ شوهر بشود و فرزند حاصل از نطفه دیگری به او نسبت پیدا کند و اینکه اسرار شوهر را مکتوم دارد و مال او را از اسراف و تلف شدن حفظ کند و خانه اش را از آنچه شرعن و عرفن شایسته نیست محفوظ بدارد. و در تفسیر الجامع الاحکام القرآن قرطبی می گوید الرجال و قوامون علی النساء مبتدا و خبر است، یعنی مردان به پرداخت نفقه به زنان و دفاع از آنان قیام می کنند و همچنین حکام و امرا و جنگجویان از مردانند نه زنان. گفته می شود قوام برپادارنده و قیم سرپرست. سپس می گوید آیه در مورد سعد ابن ربیع نازل شده است و بعد آن قصه را تا آخر نقل می کند و سپس اقوال دیگری را که ابوالفتوح رازی در مورد شأن نزول آیه گفته است ذکر می کند. بعد در مورد جهت برتری مردان می گوید که گفته می شود مردان به زیادی عقل و تدبیر برتری دارند و حق قیام و سرپرستی بر زنان از این رو برای آنها قرار داده شده است و گفتند مردان در نفس و طبیعت جسمانی نیروی بیشتری دارند که برای زنان نیست، زیرا در طبع مردان حرارت و خشکی غلبه کرده و در آن قوت و شدت است و به همین سبب امور اجتماع و تدبیر به آنها سپرده شده است. در طبع زنان رطوبت و سردی غلبه دارد و لحاظا از مردان نرمتر و ملایمترند. بدین سبب حق قیمومیت زنان بر مردان است و نیز به گفته خداوند متعال و به ما انفقوا من اموالهم و به واسطه انفاقی که مردان از اموالشان بر زنان می کنند. و در روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی سید محمود آلوسی می گوید واحدی در شأن نزول آیه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض سه خبر را ذکر کرده. اول از طریق مجاهد که گفت ام سلمه گفت یا رسول الله مردان جنگ می کنند و ما جنگ نمی کنیم و میراث ما نیز نصف مردان است. سپس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود. دوم از طریق اکرمه که زنان درخواست جهاد کردند و گفتند دوست داریم که خداوند جنگ را برای ما هم قرار دهد تا ما هم به آن اجری که مردان میبرند دست یابیم. پس این آیه نازل شد. سوم از طریق قتاده و سدی که گفتند هنگامی که آیه شریفه للذکر مثل حظ الانثیین برای مردان دو برابر سهم زنان میراث هست نازل شد، مردان گفتند امیدواریم بر زنان به واسطه کارهای نیک خود برتری پیدا کنیم، همانطوری که در میراث برتری داریم، تا اجر ما دو برابر اجر زنان باشد. و زنان گفتند امیدواریم که وزر و گناه ما در آخرت نصف مردان باشد، چنان که میراث ما در دنیا نصف بهره آنهاست. سپس خداوند متعال آیه ولا تتمنوا را تا آخر آیه نازل فرمود و در معنی الرجال و قوامون علی النساء می گوید شأن مردان قیام و سرپرستی بر زنان است، مانند قیام و قیمومیت حکام بر رعیت، به امر و نهی و مانند آن، و به کار بردن جمله اسمیه با صیغه مبالغه برای تأکید و تثبیت است و اشعار به این دارد که این مطلب در مردان ریشه و رسوخ داشته و در طبیعت مادی آنهاست. تنها یک امر اعتباری و منسوب به مردان نیست، بلکه یک صفت واقعی و ریشه دار است. و در کلام اشاره است به موجب استحقاق مردان در زیادی میراث، چنان که در آنچه مقدمتاً آمد، رمز تفاوت مراتب استحقاق وجود دارد. تا اینکه میگوید و ضمیر جمع برای هر دو طایفه مردان و زنان از روی تقلیب است، یعنی مردان بر زنان قیمومیت دارند، به سبب تفضیل خداوند آنها را مردان بر اینها زنان، یا استحقاق قیمومیت را به سبب برتری دارند و جامعه تفضیل و برتری بر قامت آنان پوشیده است. و در تفسیر لطائف الاشارات امام قشیری در تفسیر آیه شریفه الرجال و قوامون علی النساء می گوید مردان به قوت و نیرو مختص شدند و از این رو مسئولیت و بار بیشتری بر دوش آنها نهاده شده و بار و مسئولیت بر حسب توانایی و استطاعت است و آنچه معتبر است اندیشه ها و دلها و همت هاست، نه آراء و احوا و نفرها و تنها. و در تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده در تفسیر این آیه می گوید مردان بر زنان مثل قیام و قیمومیت حکام بر رعایای خود قیمومیت دارند، مراقب احوال ایشان بوده و آنها را به اعتدال و استقامت در می آورند. و درباره به ما فضل الله و بعضهم علی بعض می گوید خداوند مردان را در جسه و بدن و نیروی جسمانی و ادراک و حسن تدبیر و کمال عقل بر زنان برتری داده است و به ما انفقوا من اموالهم و به سبب انفاقی که از اموالشان بر زنان می نمایند. یعنی برای مردان دو فضیلت ذاتی و عرضی موجود است که با هر یک از این دو فضیلت مستحق برتری و تسلط می باشند و بر مردان است مراقبت از زنان و برطرف کردن احتیاجات زندگی آنها و برآوردن حاجاتشان و بر زنان است فرمانبری و پذیرفتن نصایح مردان و حفظ آنچه که در غیاب آنها حفظش واجب است. فالصالحات، سپس زنان صالحه از حد و شأن و حکم خدا پا فراتر نمی گذارند، بلکه آنها قانتات و حافظات، مطیع حکم خدا و حافظ نفوس خود و اموال شوهرانشان می باشند. للغیب، در غیبت خودشان از نزد شوهران یا نبودن همسران نزد ایشان. اگر لام در للغیب به معنی فی ظرفیت باشد و یا نگهدارنده اشیاء مخفی و غائب از نظر شوهران، اما از اموال همسر و نفوس خود که خداوند حفظ آن را لازم دانسته است می باشند. و در ارشاد العقل السلیم الى مزایا الکتاب الکریم موسوم به تفسیر ابی السعود در معنی آیه آنچرا آلوسی در روح المعانی آورده است ذکر می کند و ظاهراً آلوسی از وی اقتباس کرده باشد نه به عکس، زیرا آلوسی در سال 1270 وفات کرده است و ابی السعود در سال 980. و در تفسیر جلالین جلال الدین محلی می گوید الرجال و قوامون، یعنی مردان مسلطند علی النساء بر زنان که آنها را تأدیب می کنند و دستشان را می گیرند، کمکشان می کنند. بما فضل الله و بعضهم علی بعض، به سبب برتری دادن خداوند آنها را بر زنان در علم و عقل و ولایت و مانند آن. و بما انفقوا، و به واسطه نفقه دادن بر زنان، من اموالهم فالصالحات، از مالشان، پس زنان صالحه قانتاتون مطیع شوهران خودند، به ما حفظه، به سبب اینکه حفظ کرده برای آنان الله خداوند حقوقشان را، آنجا که شوهرانشان را نسبت به پاسداری از حقوق آنان سفارش فرموده است. و در فیزلال القرآن، سید قطب در معنی آیه شرح مبسوط و تفصیل کامل و همه جانبه ای را بیان کرده است و استدلال کرده است که حیات انسانی در جامعه بشری دوام پیدا نمی کند جز از راه قیمومیت مردان بر زنان، زیرا خداوند در سرشت هر یک از آنها آنچه را که برای نظام تکاملی در عالم وجود بهتر و صالح‌تر است قرار داده است. و ما در اینجا برای آن که سخن به درازا نکشد از آوردن این عبارت وی خودداری می‌کنیم. و در المیزان فی تفسیر القرآن استاد بزرگوار ما آیت باهره و روشن خدایی علامه طباطبایی مدظله العالی آمده است: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. قیم کسی است که عهده‌دار کار کس دیگری می شود و قوام و قیام مبالغه آن است. و مقصود از بما فضل الله بعضهم على بعض آن چیزهایی است که در مردان به حسب طبع از زنان زیادتر است و مردان در آن صفات برتری دارند و آن زیادی قوه تعقل در آنهاست و آنچه که متفرع بر قوه عاقله است از قوه قهریه و شدت سولت و نیرو و طاقت بر سختی ها و مشکلات و مانند آن. و زندگی و حیات زنان حیات احساس و عاطفه و بر پایه رقت و لطافت است. و منظور از بما انفقوا من اموالهم همان پرداخت مهریه و نفقه به زنان می باشد. و عموم و همگانی بودن این علت اشعار بر این دارد که حکم مبنی بر این آیه الرجال و قوامون علی النساء منحصر به همسران نیست که حکم قیمومیت مرد فقط اختصاص به همسر او داشته باشد، بلکه این حکم برای طایفه مردان نسبت به طایفه زنان در همه جهاتی که زندگی این دو گروه به هم مربوط می شود وضع شده است. پس جهات عامه اجتماعی که به برتری مردان مربوط می شود، مانند دو جهت حکومت و قضاوت که حیات جامعه موقوف و مرتبط به آنها است، به واسطه قوه تعقلی که طبعاً در مردان زیادتر از زنان است اداره می شود. و همچنین دفاع جنگی که به قوه قهریه و سرسختی و نیروی عقل مربوط است. هر یک از اینها از جمله جهات قیمومیت مردان بر زنان است. و بنابراین گفته خداوند متعال الرجال و قوامون علی النساء دارای اطلاق و عمومیت تام است. و اما بعد آن فالصالحات و قانتاتون الی آخر ظاهراً مربوط به روابط بین مرد و همسرش می باشد، چنان که دلایلش خواهد آمد. و این فرعی از فروعات و جزئی از جزئیات این حکم مطلق است و از آن استخراج می شود، بدون آن که اطلاق و عمومیت آن را نقض و محدود کند. قول خداوند متعال فالصالحات و قانتاتون حافظاتون للغیب بما حفظ الله، منظور از صلاح معنای لغوی آن است که از آن به لیاقت نفس تعبیر می شود و قنوت دوام طاعت و خضوع می باشد. و مقابله این عبارت با دنباله آیه و لاتی تخافون نشوزهن چنین میرساند که مراد از صالحات همسران و زنان صالحند و این حکم مربوط به زنان شوهردار است نه مطلق زن. و همانا قول خداوند قانتاتون حافظات که امر است به زبان وصف، یعنی زنان باید قنوت و محافظت بر امور واجبه داشته باشند، حکمی مربوط به شؤون همسرداری و معاشرت خانوادگی است و در این حال حکمی است که در وسعت و ضیق، تنگی و محدودیت تابع حکم علیت، یعنی قیمومیت مردان بر زنان است. یعنی در اینجا قیمومیت مرد بر زن قیمومیت همسری است و به این جهت باید زن از او شوهر اطاعت کند و حقوق و شؤون زوجیت و همسری را محفوظ بدارد. و به عبارت دیگر، همانطور که قیمومیت طایفه مردان بر طایفه زنان در اجتماع تنها به جهات عمومی مشترک بین آن دو تعلق دارد که آن هم مربوط به زیادی تعقل و قدرت جنگاوری مرد و شدت سولت اوست و برای حکومت و قضاوت و جهاد لازم می باشد، بدون آنکه استقلال زن در اعمال ارادی فردی و کارهای شخصی از بین برود که هرچه دوست دارد و مایل است اراده کند و هرچه بخواهد تا آنجا که دست به عمل منکری نزند انجام دهد، بدون آنکه مرد حق دخالت در هیچ موردی از آن را داشته باشد که آنچه زنان درباره خود به معروف و خوبی انجام دهند گناهی برای مردان نیست، همچنین قیمومیت مرد نسبت به همسرش آنطور نیست که اراده و حق تصرف زن را در مال و دارایی خود سلب نماید و نه اینکه در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خیش و دفاع از آنها و تهیه وسائل لازم برای رسیدن به آن حقوق مستقل نباشد، بلکه معنی آن این است که وقتی که مرد از مال خود در ازای استمتاع از زن به او مهر و نفقه می دهد، پس بر زن است که در حضور شوهر از او در کلیه اموری که به استمتاع و مباشرت مربوط است متابعت و اطاعت کند و در غیاب شوهر حقوق او را حفظ نماید. در غیبت شوهر به وی خیانت نورزد به این که دیگری را به بستر او راه دهد و موجب تلذذ و تمتعهای غیر جائز دیگران از نفس خود گردد و در آنچه که شوهر از مال و ثروت زیر دست او گذارده و در اموری که او را در زندگی مشترک خانوادگی بر آنها مسلط گردانیده خیانت نورزد و به وظایف خود عمل نماید. پس گفته خداوند متعال فالصالحات و قانتات الی آخر، یعنی شایسته است که زنان اخلاق و صفات صالحه را در خود بپرورانند و چون به صفت صلاح آراسته شوند بدون شک قانت و مطیع شوهر نیز خواهند بود. یعنی واجب است که اطاعت دائم از شوهر در امور مربوط به استمتاع داشته باشند و بر آنها همچنین واجب است که همه حقوق شوهر را در غیاب او حفظ کنند. و اما فرمایش خداوند به ما حفظ الله به احتمال زیاد ظاهراً ما مستریه و با برای وسیله و آلت است و معنی چنین می شود که همانا زنان صالح مطیع شوهرند و در غیاب شوهر حافظ حقوق او که خداوند آن را واجب کرده است می باشند. از این رو که قیمومیت برای شوهران و اطاعت از او و حفظ شؤون و موجبات غیبت شوهر برای زنان تشریع و وضع شده است و ممکن است که با برای مقابله باشد و در این صورت معنی چنین می شود که بر زنان اطاعت و حفظ غیبت شوهران واجب است در مقابل این که خداوند حقوقی را برای زنان بر عهده شوهران گذارده است، چنانچه احیاء امور اجتماعی و حفظ حقوق اجتماعی زنان را به عهده دارند و پرداخت مهر و نفقه زنان بر آنها واجب است و معنی اول روشن‌تر و صحیح‌تر است. آنچه تا اینجا ایراد کردیم نکاتی بود که لازم می‌دانستیم از بیان جمعی از لغویین و مفسرین که امکان مراجعه به کتب آنها را داشتیم بیان کنیم. بلی، از تفسیر مولا عبدالرزاق کاشانی و روح البیان شیخ اسماعیل حقی و عرائس البیان ابی محمد روزبهان چیزی ذکر نکردیم، زیرا آنها در تفسیر قرآن به معانی باطنی اکتفا کردند و تأویلاتی دارند که از مقصود فعلی ما استخراج حکم شرعی خارج است و این افرادی که سخنشان را نقل کردیم همگی از استوانه‌های علم و کلام و اساتید فقه و حدیث و تفسیر و بزرگان اهل لغت و اشتقاق و دیگر فنون ادبیات عرب می باشند. و سخنان این بزرگان را از آن رو نقل کردیم که فوائدی بس مهم در معنی آیه و شأن نزول و احکام فقهی مستخرج از آن عاید می گردد. و اینک به حول و قوه الهی نکاتی را پیرامون آیه مبارکه الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات و قانتاتون الی آخر آیه یادآور می شویم.
نکته اول، قوامون صیغه مبالغه در قیام به امر و عهده‌دار شدن انجام کار است و بیش از قیم و قیام بر مبالغه دلالت دارد و مراد آن کسی است که قیمومیت دیگری مقوم علیه را در انجام کاری به گردن گرفته است و بر وی احاطه و قدرت و تسلط دارد و حکمش در حق او مقوم علیه نافذ و جاری است، مثل قیام حاکم بر رعیت و ملت و امیر بر مأمور در حفظ و اداره و تدبیر امور و دفاع از آنها در حوادث ناگواری که بر ایشان پیش می آید و موجب خاری و ضعف و سستی آنها می گردد. پس قوام یعنی مسیطر دارای احاطه توأم با قدرت و مقوم علیه کسی است که تحت احاطه و قدرت قوام واقع است که گویی حیاتش قائم به او و وجودش محتاج اوست. و به تحقیق که برخی از علماء علم النفس روانشناس تصریح می کنند که مرد در اوان و اوائل بلوغ خود حس قیمومیت نسبت به زنی را در خود می یابد که شؤون و امور او را به دست گیرد و او را تحت حمایت و حفاظت خود درآورد و زن در عنفوان بلوغ در نفس خود احساس نیاز به مردی می کند که بر او اتکا نموده و به اصلی که بر وی اعتماد کند و دوست نزدیک و همرازی که چون دژ و پناهگاهی برای وی باشد. نکته دوم، الف و لام در الرجال النساء برای عهد ذهنی است و وارد شدن آن بر صیغه جمع رجال و نساء بر شمول جنس به تمام افراد خارجی دلالت دارد و میرساند که حکم بر تک تک افراد مرد و زن از نظر تحقق معنی جنس مردی و زنی در آنها وارد است و از آن فهمیده می شود که حکم قیام برای هر مردی از مردان نسبت به هر زنی از زنان ساری و جاری است، اما نه از جهت خصوصیات فردی و اعراض و صفات شخصی، بلکه از نظر تحقق معنی جنسیت در آنها. نکته سوم، آوردن جمله اسمیه در آیه دلالت بر دوام و استمرار دارد، مضافاً بر این که قوامون از مشتقات است که بر ثبوت و دوام دلالت دارد، به خلاف فعل که دلالت بر وقوع امر بدون ثبوت آن می کند و علماء ادب به این نکته تصریح دارند. پس بنابراین آیه شریفه با رساترین وجهی دلالت دارد بر این که مردان قیم زنانند و بالاترین و آخرین حد قیمومیت را به طور دائمی و استمراری بر آنها دارند و جمله اگرچه به صورت خبر است، اما چون در جای انشاء نشسته است معنی امر را به وجهی رسا می رساند و نتیجه می دهد. نکته چهارم، علت قرار دادن خداوند عز و جل به گفتش بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم دلالت دارد بر این که این قیمومیت علت و منشأ خارجی واقعی دارد و یک امر اعتباری صرف نمی باشد و برتری موهبتی الهی خدادادی مردان آن چیزی است که در مردان بر حسب طبع از زنان بیشتر است و آن به سبب زیادی قوه تعقل در آنها و آنچه که فرع بر آن است، مانند شرح صدر و تحمل زیاد در واردات نفسانی و هجوم افکار خرد کننده و پایداری و استواری و سرسختی و نیرو و طاقت بیشتر در مشکلات اعمال و مصیبت‌های وارده می باشد. و عموم و همگانی بودن این علت می رساند که حکم مبنی بران، یعنی گفته خداوند الرجال و قوامون علی النساء، مردان بر زنان قیمومیت دارند، منحصراً و محدود به شوهران نیست که قوامیت فقط اختصاص به شوهر بر همسرش داشته باشد، بلکه این حکم برای گروه مردان نسبت به گروه و طایفه زنان در همه جهات عمومی که زندگی آنها به آن مرتبط است وضع گردیده است. پس جهات عام اجتماعی که به ازدیاد شدت سولت منوط است، همان است که به برتری مردان بر زنان مربوط می باشد. مانند دفاع جنگی و جهاد و حکومت و قضاوت. پس بنابراین برتری بما فضل الله بعضهم علی بعض به سبب آنچه که خداوند یکی را بر دیگری برتری داده است، یک ضابطه کلی و ملاک همه جانبه‌ای به دست می دهد که به وضوح به موارد جهاد و حکومت و قضاوت منطبق و مربوط می شود. بلکه این موارد سگانه از واضح ترین مستاقهای لزوم قیمومیت آنها بر زنان است و منافاتی با گفته خداوند در بقیه آیه ندارد که فالصالحات قانتات، زنان صالحه مطیع خداوند و شوهرند، که در ظاهر مختص به امور بین شوهر و همسرش می باشد. پس این حکم فرعی از فروع این حکم مطلق و جزئی از جزئیات آن و نتیجه ای از این اصل کلی است، بدون آن که اطلاق آن را از بین ببرد و آن را مقید کند. پس تمسک به این آیه مبارکه پایه و محور اساسی در استدلال بر منع زنان از این امور سگانه است. و اگرچه این مسئله از مسلمات اسلام است و شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند، لکن مستند اجماع هر دو گروه نص کتاب خداست. نکته پنجم، استدلال به ما فضل الله بعضهم علی بعض به سبب آنچه که خداوند بعضی از آنها مردان را بر بعضی از آنها زنان برتری داده است، به این معنی است که خداوند مردان را بر زنان برتری داده است. پس ضمیر جمع مضاف الیه در بما فضل الله بعضهم برای هر دو طایفه است از باب تقلیب، فقط برای ظاهر معنی چنان که در روح المعانی آمده است نمی باشد، بلکه این تعبیر برای بیان اشتراک جنس آمده است و اینکه مردان و زنان هر دو از جنس واحدی هستند و این تفضیل و برتری در افراد یک جنس واحد واقع شده است، نه در اجناس متفاوت و متغایر. و این برای حمایت از مقام زن است تا تصور نشود که به سبب برتری مرد بر زن از جنس دیگری مادون جنس مرد می گردد. و این مطلب از ادب قرآن مجید است که تا در شأن زن چیزی را کوتاهی نفرموده باشد. همچنان که در آیه شریفه المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، آیه 67 از سوره توبه، مانند قاعده تقلیب در فوق آمده است که مرد و زن منافق به یکدیگر بستگی دارند. و صریح‌تر از این آیه قول خداوند متعال است در سوره آل عمران که پس از ذکر 5 آیه در احوال اول الالباب صاحبان خرد و درایت، با این آیه که خداوند را در قیام و قعود به یاد دارند و متذکر می شوند، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، شروع کرده و آیات را به دعایشان که مردن با نیکان است تمام می کند و توفنا مع الابرار، و سپس می فرماید فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا بعضكم من بعض. پس خداوند دعایشان را اجابت فرمود که من عمل هیچ مرد و زنی از شما را ضایع نمی کنم که هر یکی از شما از دیگری هستند. که دلالت بر این دارد که اعطاء اجر به عامل مترتب و موقوف بر عمل است، بدون تفاوت در این مقام که عامل مرد باشد یا زن، که آنها از جنس واحدی هستند و در این موضوع جنسیت مردی و زنی مطرح و مورد نظر نخواهد بود. و در موضوع مورد بحث، آیه دلالت می کند بر این که قیام به امر قیمومیت برای مرد به علت لیاقت و استحقاق او به این مقام است و این موضوع او را به جنس برتری از جنس زن بالا نمی برد، بلکه هر دو طایفه از جنس واحدی هستند. اما این که گفته می شود این تعبیر برای ابهام است و اشاره به این دارد که بعضی از زنان برتر از بسیاری از مردانند صحیح نیست و پایه ای ندارد. مضافاً بر این که خداوند متعال در آیه سابقه به هنگام نهی زنان از درخواست بعضی از برتری‌های مردان در بعضی امور مثل ارث اینطور تعبیر فرموده که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. از خداوند درخواست برتری هایی را که به بعضی مردان بر بعضی دیگر زنان داده شده ننمایید. هر کدام از مردان و زنان به همان اندازه بهره دارند که بکوشند و همیشه از خداوند طلب فضل و بخشش را بنمایید، به درستی که او به هر چیزی داناست. پس بعضکم را به جای مردان و بعض را به جای زنان قرار داده و مسئله در موضوع بحث ما هم چنین است. و برابری و تساوی مرد و زن در مقام جنس و هویت منافاتی با برتری بعضی از زنان در اثر تربیت و به ظهور رسیدن قوا و استعدادات بر بسیاری از مردان ندارد. نکته ششم، این که گفته خداوند فالصالحات و قانتات فرع بر مقدمه آیه واقع شده و نیز مقابله آن با قسمت دیگر آیه واللاتی تخافون نشوزهن، زنانی که از نشوز و عدم تمکین آنها بیمناکید، میرساند زن صالحه که کار خود را بر پایه حق و عدالت و پیروی از قانون نظام فطرت و شرع نهاده، زنی است که مطیع همسرش می باشد و این اطاعت را در حضور او همواره ادامه می دهد و در غیاب شوهر خود و مال او را حفظ می کند. و اما زنی که از اطاعت همسر بیرون می رود و از وی تمکین نمی کند و در اداء حقوق همسری نشوز، سرکشی و امتناع می ورزد، او زنی است که از مسیر حیات فطری خارج گشته و ضروری است که حکم به تأدیب او شود تا به راه اعتدال و مستقیم بازآید. نکته هفتم، فقها بر این نکته اجماع دارند که در قصاص دیه زن و مرد در طرف جزء مساوی و برابر است. اگر کسی جزئی از بدن دیگری مثلا انگشت او را جدا کند، تا وقتی که دیه به یک سوم دیه یک انسان کامل برسد و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد می شود و همینطور در مورد وارد شدن جراحت بدون قطع شدن عضو دیه مرد و زن مساوی است تا وقتی که دیه به ثلث دیه انسان کامل برسد و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد است و مستند این حکم شرعی اخبار بسیاری است. مثلا دیه کشتن انسان 100 شتر است و دیه جزئی از انسان مانند انگشت دست 1/10 دیه انسان، یعنی 10 شتر است و دیه بریدن 10 انگشت 100 شتر و مساوی دیه یک شخص کامل است. حال اگر کسی انگشت مردی یا زنی را ببرد، دیه هر انگشت 1/10 دیه انسان است. پس تا 3 انگشت دیه مرد و زن برابر و به میزان 3/10 دیه کامل، یعنی 30 شتر است و از آن بیشتر یعنی 4 انگشت مثلا دیه مرد 40 شتر و دیه زن 1/2 آن یعنی 20 شتر است. و در این تفصیل فرقی بین شوهر و همسرش و بین افراد دیگر مردان و زنان نیست. پس اگر مردی زن خود را بزند، زن حق قصاص دارد. جز در مورد نشوز و سرپیچی زن از وظائف زناشویی و اداء حقوق شوهر. و آنچه که از روایات در شأن نزول آیه مبارکه الرجال و قوامون علی النساء در مورد سعد ابن ربیع ابن عمرو و همسرش حبیبه دختر زید وارد شده است که شوهر به صورت او سیلی زد و پدر دختر با او خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند و پیغمبر اکرم حکم به قصاص و سپس حکم به رفع قصاص فرمودند به واسطه نزول جبرائیل و آوردن آیه الرجال و قوامون علی النساء تا آخر آیات نشوز و قرار دادن حکم و داور در اختلافات زناشویی در مورد نشوز زن است، همانطور که این روایات تصریح به نشوز حبیبه نسبت به سعد دارند. پس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب حکم کلی قصاص ابتداءً امر به قصاص فرمودند، مثل آیه و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اگر مورد آزار و اذیت قرار گرفتید می توانید به همان مقداری که اذیت شده اید تلافی کنید. و آیه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ای اهل خرد و درایت، در قصاص برای شما حیات و زندگی نهفته است. و آیه مورد بحث الرجال و قوامون علی النساء عمومیت آیات وارده در قصاص را به غیر موارد نشوز زن اختصاص داده است و دلالت می کند بر این که در صورتی که بیم نشوز و سرپیچی از وظائف زناشویی برود، مرد حق دارد همسر خود را مورد تنبیه قرار دهد. پس حکمی را که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابتداءً فرمود، حکم عام و عمومی است و حکمی را که خداوند در این مورد اراده فرمود، حکمی خاص است و البته حکم خدا پسندیده و بهتر است. و البته با وجود حکم خاص دیگر نمیتوان به عمومیت حکم عام استناد کرد. نکته هشتم، چون مردان به واسطه برتری هایی که دارند قیم زنان میباشند، بدون شک باید رعایت حال آنها را بنمایند، اذیتشان نکنند، دشنامشان ندهند و آنها را نزنند و آنچه را حاکم و والی در حق رعیت و ملت ملاحظه و مراقبت می کند در حق آنان مراعات نمایند، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما در حکم چوپانید که بر حفظ و حراست و پاسداری از گوسفندان و افراد زیر دست خود مورد مؤاخذه و بازخواست قرار خواهید گرفت. در تفسیر المیزان آمده است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که زن مایه خوشی و لطف زندگی است و هر کسی که آن را بگیرد باید که این شیء لطیف را ضایع و خراب نکند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تعجب می فرمود چگونه دستی را که با آن زن همخواب و همنشینت را زدی از روی ملاطفت به گردن او می اندازی. و در کافی به اسنادش از ابی مریم از ابی جعفر امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود آیا کسی از شما همسر خود را کتک می زند و سپس دست در گردن او از روی لطف و صفا می آویزد؟ و امثال این بیانات در احادیث زیاد دیده می شود و از تأمل و تفکر در آنها نظر اسلام در مورد زن روشن می گردد. آنچه تا اینجا گفتیم، بحث از آیه اول در این مقام بود که خداوند ما را بدان موفق داشت.